گشایش هیئت‌های محوری و برگزیدگی کشور. شهریور ماه 1396، شهر مقدس قم، میعاد منتظران، مسجد مقدس جنجال. ای کودک فکران و هجد اندیشان، دوست می داشتم اصلا شما را نمی دیدم و نمی شناختم. آخر این چه آشنایی است که به خدا سوگند موجب پشیمانی و سرانجام آن اندوه است. خدا مرگتان را زودتر رساند که دلم را خون کردید و سینه‌ام را از خشم آکندید و جرعه های غم را یکی پس از دیگری به کامم ریختید و با نافرمانی و کارشکنیتان اندیشه هایم را تباه کردید. تا آنجایی که قریش فریاد برآورد و گفت پسر ابو طالب دلیر مرد است، اما دانش نبرد در او مجتمع نشده است. خدا پدرشان را بیامرزد. آیا کسی از من جنگاورتر و در جبهه پرسابقه تر هست در اسلام؟ من هنوز 20 سال نداشتم که پای در جبهه گذاشتم، تا امروز که 60 سال را پشت سر نهادم. اما چه کنم؟ آن کس که فرمانش را نبرند اندیشه هایش را نیز از دست خواهند داد. واژه های متبرکی از خطبه 27 وجود عزیز امیر مؤمنان و امیر سخن، که هر واژه و هر حرفش مثل سیلی در روزگار امروز میماند و باید هزاران رساله در مورد هر حرفش نوشته شود. این تیکر رو تقدیمتون کردم از دلناله های امیر مؤمنان تا ضرورت محضرمون و محضرتون جا بیفته که چرا باید الان و اکنون در محضر جناب آقای مهدوی عرفه باشیم، تا در خصوص نهضت نهج البلاغ خانی در حیات واژه هایی رو به محضرتون انشاءالله تقدیم کنن. محبت بفرمایید مقدمه تشریف فرمایی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدوی عرفه و انشاءالله نابواجه هاشون در خصوص این ثمره عجیب نهج البلاغه محبت و عنایت بفرمایید. صلوات بلندی رو مرحمت بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ایام دهه ذی‌الحجه رو. امیدوارم که خدا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام به ما توفیق بهره برداری از نورانیت این دهه مبارکه عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از باب ادب تشکر میکنم از مدیریت و مسئولین محترم جامعه ایمانی مشعر، برادر عزیزم حاج مهدی سلحشور، برادر عزیزم حاج آقای آبفروش و همه همکاران محترمشون که این فرصت رو به نهضت جهانی نهج البلاغه خانی اختصاص دادن. همچنین از شما برادران عزیز افسران جنگ نرم در عرصه حیات که حوصله میکنید و عرایض این ناچیز رو گوش میدید. امیدوارم که عمری که برای این جلسات و از جمله عرایض این حقیر میذارید جزء باقیات و صالحاتتون محسوب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من مقدمتاً یک گزارش چند دقیقی از این حرکت جهانی خدمت شما عرض میکنم، بعد پیشنهاد خودم رو برای تلفیق این حرکت با هیئت خدمت شما تقدیم میکنم. نهضت جهانی نهج البلاغه خانی یک حرکت 100% خودجوش مردمی است که امروز به لطف خدا به 29 کشور جهان در اقصانقاط دنیا، از اروپا و امریکا، از از آسیا و افریقا بعضی کشورهای دورتر رسیده و الان که ما با هم در مورد این نهضت صحبت میکنیم به عنوان یک حرکت واقعا مردمی نه یک متر ساختمون داره نه یک ریال بودجه، به جهت اینکه این حرکت اصلا نه احتیاج به ساختمان داره نه احتیاج به بودجه داره، کاملا بر دوش مردم با عشق و رغبت تمام طوایف تمام مذاهب مخاطب این نهضت هستند در کشور عزیز خودمون، برادران عزیز اهل سنت، هموطنان مسیحی ما، کلیمی ها، انواع اقسام مذاهب با ما دارن نهج البلاغه میخونن و حتی مروج نهج البلاغه هستن. ما در سفر اخیری که به افغانستان داشتیم موج گسترده ای از مولوی های اهل سنت تحت تأثیر این حرکت پای نهج البلاغه آمدن و ما ستاد اهل سنت رو تشکیل دادیم و همین الان مشغول آماده کردن مقدمات ارسال 1000 جلد نهج البلاغه به افغانستان. فضاهای بسیار زیادی در کشورهای مختلف که توفیق داشتیم این حرکت رو بردیم برای اون پیش اومده. برای شما هیئتی ها استثناءن جای تعجب نیست که من عرض بکنم بیش از چند صد هزار نفر فقط در داخل ایران دارن با ما نهج البلاغه میخوانن بدون هیچ تشویقی، بدون هیچ امتیاز مادی، بدون هیچ جذابیتی غیر از خود فرمایشات امیرالمومنین که دیگه از اون جذابتر چیزی بعد از قرآن نیست، در حالی که ما نه ستادی به معنای ساختمون داریم نه بودجه ای از جایی داریم. بخاطر اینکه شما سالهاست میراثخوار یک حرکت بزرگ خودجوش مردمی جهانی هستید به اسم روزه ابو عبدالله الحسین علیه السلام که در تمام دنیا در تمام ساعات روز تعدادی از جلساتش همیشه برپاست و نه ستاد مرکزی جایی داره نه از جای بودجه میگیره، کاملا بر دوش مردم داره پیش میره. خودتون احتمالاً بعضی شهرها که با اقلیت‌های مذهبی هم نشین هستید دیدید که حتی اقلیت‌های مذهبی هم جلسات مفصل برای سید الشهدا علیه السلام دارن. من خودم یه دهه جایی سخنرانی کردم گفتن این مجلس دهه محرم مسیحی‌ها 178 سال مرزم برپاست. اونو دیگه کدوم ستاد مرکزی بودجه‌شو میده برنامه‌ریزی‌شو میکنه؟ در کشور امریکا در بعضی از ایالت‌های معروفش روز عاشورا تقریبا نیمه تعطیله و معروف به حسین دی، روز حسین، و غیر از شیعیان اهل سنت مسیحی ها بودایی ها هندوها همه دسته میرن بر ابو عبدالله الحسین. ما یک بار یه همچین تجربه جلو چشممون بوده منتها به هر دلیلی که وقتش این جلسه نیست، آفت ساختار زدگی، ساختمون زدگی، بودجه زدگی، امکانات زدگی کار فرهنگی ما رو معطل کرد. ما در نهضت جهانی نهج البلاغه از اول ختمشمون این بود که این کار واقعا باید مردمی پیش بره و خود امیرالمومنین علیه السلام هم عنایت کردن و این کار فعلا تا الان داره مردمی پیش میره و کار به سرعت هم داره گسترش پیدا میکنه. آمار واقعی ما در داخل ایران روزانه 1031 نفر جذب به نهضت جهانی نهج البلاغه است که من روشش هم که عرض بکنم میبینید واقعا جز کتاب خوندن چیز دیگری نیست و باید رفت فکر کرد که چه جذابیتی داره اینقدر آدم جذب این مجموعه میکنه. دلیل راه اندازی این نهضت این بود که ما در فضای داخلی خودمون و بعد در فضای جهانی نگران یه نکته خیلی مهمی بودیم و اون تشتت گفتمانی بود. تشتت گفتمانی یعنی این گاهی وقتا زیر یه سقف به اسم منزلی خانه 5 نفر زندگی میکنن، ظاهرن تنهاشون کنار همه ولی تنها دارن زندگی میکنن. پدر برای خودش یه عالمی داره، اون عالم برای خودش یه آرزوهایی رو تعریف کرده، یه حب و بغضایی رو تعریف کرده، یه منشی رو تعریف کرده، همسرش یه عالم دیگه داره، دختر بزرگه یه عالم داره، پسره یه عالم داره، 5 نفر توی خونه 5 تا عالم کاملا متفاوت دارن. حالا اینو ضرب بکنید در یک جامعه 80 میلیونی، بعد ضرب بکنید در یک امت 1 میلیارد و چند صد میلیونی، بعد ضرب بکنید در یک جامعه بشری 8 میلیاردی، چه جنگلی راه اندازی میشه به اسم زندگی بشری که ما هیچ کدوم انگار گفتمانون با هم سازگار نیست. این اتفاق برای ما از این جهت خیلی اهمیت داشت که بالاخره در بستری داریم زندگی میکنیم، دینی به گردن ماست به اسم انقلاب اسلامی که قرار بود از نقطه ام القرای جهان اسلام آباد بکنه و دنیا رو اصلاح بکنه. وقتی در خواستگاه خودش ما گفتمان انقلاب اسلامی رو رو به تحلیل و تضعیف میبینیم، دیگه معلوم میشه در دهه‌های آینده در دنیا چه اتفاقی میفته. چند سالی ما در همین شهر مقدس قم با تعداد بسیار اندکی از دوستان فاضلی که میفهمیدن این درد بزرگترین درد اسلام و انقلابه، که گفتمان انقلاب اسلامی داره به فراموشی سپرده میشه آرام آرام، کارهایی رو انجام دادیم، توزیع اندیشه و اسناد راهبردی حرفا، و در مجموع ما به این نتیجه رسیدیم که از این سنخ کارها کار جدی در نمیاد. کارهای نخبگانی به جای خودش 100% لازمه، اما اگر برونداد اجتماعی نداشته باشه هیچ اتفاقی نمیفته، چون ما نمیتونیم قطار در حال حرکت جامعه رو متوقف کنیم اصلاحش کنیم، باید همزمان با این قطار حرکت کنیم. کشیدیم از اون جمع کنار و از خدا مدد خواستیم که به ما یک توفیق عنایت کنه، به سرنخی برسیم که بتونیم کل این جامعه رو تحت تأثیر یک گفتمان پسندیده متعالی معصوم قرار بدیم، بی خطا. خب به ظاهر خیلی کار سختی بود که من چجوری از یک جوان نماز شبخون راهیان نوری عاشق شهدا تا اون جوونی که سگ جلوش میندازه و میاد بالا شهر تهران و چه میکنه، اینا رو چجوری به هم پیوند باید داد که از نظر فکر و آرمان مثل هم بشن، از نظر حب و بغض مثل هم بشن، و در صحنه اقدام هم به صورت خودکار همون تصمیم رو بگیرن که تو راستای اون گفتمان مورد توقع ماست. مراجعه کردیم به حلال مشکلات قرآن کریم که تبیان لکل شیعه، و پرسیدیم که ما چیکار باید بکنیم که به یک گفتمان واحد برسیم، این گفتمان رو به سرعت در سطوح مختلف جامعه از علما و مراجع و اساتید تا عوام مردم به هم پیوند بدیم و بتونیم یه حرکت بزرگ فکری، فرهنگی، اجتماعی را بندازیم. قرآن به ما یاد داد که هر گفتمانی اگر بخواد ماندگار و گسترده بشه اول باید کتاب داشته باشه. لیظهره علی الدین کلی که در مورد اسلام هم گفته، براش کتاب فرستاده، قرآن. اون کتاب باید 17 ویژگی داشته باشه که اینا رو همه رو یکی یکی درآوردیم به قرآن عرضه کردیم. و بعد هم دوم این که شخصیتی پشت سرش باشه که هر جای دنیا گفتن حالا این تئوریایی که تو این کتاب نوشتی یا برای ما آوردی خروجی هم داشته، واقعا کسی شده به تمام اینها متصف بشه که در مورد اون نگاه قرآنی پیغمبر عزیز اسلامی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما به این نتیجه رسیدیم برای گفتمان انقلاب اسلامی، برای گفتمان اهل بیت علیهم السلام در عصر ما، باید به یک کتاب برسیم که اون 17 ویژگی رو داشته باشه. اون 17 ویژگی رو بر هر کتابی که شما به ذهنتون برسه از کتب معتبره خودمون گذاشتیم، جواب نداد جز نهج البلاغه. حتی قرآن کریم، نه که قرآن ضعف دارد، زمانه تغییر کرده و اگر قرآن رو بیاریم وسط خودش تازه محل بحثه. خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه به ابن عباس که مفسر قرآنه میگن تو جلوتر برو با خوارج بحث کن، مناظره کن، گفتگو کن، محاجه کن، شاید دست بردارن از این دشمنی. وقتی میخواد حرکت کنه میفرمایند که ابن عباس با خوارج با قرآن بحث نکن، اثر نمی کنه. چرا؟ چون اونا خودشونو مدعی فهم قرآن میدونن و فهم امیرالمؤمنین رو اشتباه میدونن. از اون طرف چون علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه قرآن صامته، نمیتونه خودش حرف بزنه، باید یکی از طرفش بیاد حرف بزنه، قاعدتا قرائت‌های مختلف پیش میاد و هیچ خاصیتی نداره، راهبرد دیگری رو اونجا بهش یاد میده. امروز ما دنبال یک گفتمانی باید باشیم که چند ویژگی داشته باشه، بعضیشو عرض میکنم. یک، تمام سلایق جامعه در عرصه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، سبک زندگی اگر در هر نقطه‌ای دست گذاشتیم اختلاف دارن، به اون نقطه که رسیدن بگن خب اونو که هممون دوست داریم. ببین اگه ما بخوایم با یک مسیحی گفتگو دینی بکنیم نمیتونیم بگیم قال الصادق قال الباقی، برای او حجیت نداره که. نمیتونیم بگیم قرآن گفته، براش حجیت نداره. چیکار میکنیم؟ فعلا موقتا قال الصادق و قرآن رو میبوسیم میذاریم کنار، میگیم بیا عقلی بحث بکنیم. عقل که بین من تو مشترکه دیگه. وقتی با مبانی عقلی بحث کردیم و مجابش کردیم، اومد پای قرآن مسلمان شد، حالا با قرآن باش بحث بکنیم شیعش بکنیم، وقتی شیعه شد صبح تا شب بگه قال صادق. ما در جامعه خودمون به این نتیجه رسیدیم، هر چقدر من نمیخوام درصد بدم، درصدی از جامعه ما به هر دلیلی با المان‌ها و نمادهای صریح انقلابی مسئله دار شدن، به هر دلیلی که ما فعلا کار نداریم. یعنی اگه یه روزی در این جامعه در دهه 60 میگفتیم امام فرموده، همه دلا میشدن تعظیم میکردن نسبت به فرمایش امام، امروز درصدی از جامعه دیگه اینو قبول نمیکنه. امروز اگه بگیم رهبر معظم انقلاب، یه درصدی متاسفانه از این توفیق محرومن، مسئله دارن، شبهه دارن، موضع دارن. حالا ما دست برداریم، حالا آقای مسیحی اگر قال صادق رو قبول نداره ما دست برداریم؟ ما نه، قال صادق رو میدونیم دقیقاً در طول قرآن است، قرآن هم دقیقاً در طول مبانی صریح عقلی است. اینو میبریم کنار، اونو میاریم، یعنی یک لایه میریم عقب‌تر، میریم عقب‌تر، میریم عقب‌تر، چون میدونیم هر چقدر بره عقب جبهه حق اونجاست، یک کمربند امنیتی فکری است. ما به این نتیجه رسیدیم باید بریم یه چیزی رو بیاریم که اونی که دیگه متحری رو قبول نداره، چی رو قبول نداره، ولی به اون که میرسه قبول داره، از همون نقطه شروع کنیم بیاریمش یواش یواش جلو. و اون فقط امیرالمومنین علیه السلام است و محبت و ارادتی که اگر در قلبی نباشه، خدا گفته اون دیگه نفاق داره، پیغمبرم نمیتونه کاری باش بکنه. علی علیه السلام در نهج البلاغه یه حکمتی دارن، همه شما مستحضرید، اما از باب این که هم ذکر علی عبادت است هم یه قلبی جلا بدیم، من این حکمت رو برای شما میخوانم. حکمت 45 نهج البلاغه است: سرمایه ما تا روز قیامت برای هدایت تمام بشر امیرالمؤمنین علیه السلام است، امیرالمؤمنین علیه السلام، و حد اقل و کف اون سرمایه اندکی محبت به امیرالمومنین است، حتی نداشتن بغض امیرالمومنین همینقدر. یعنی اگر در عالم کسی بغض علی نداشته باشد قابل هدایت است. در حکمت 45 امیرالمومنین عباراتی دارند که ای کاش در مدرسه ها ما اینو به بچه هم یاد میدادیم، حفظ کنن، بفهمن، زندگی کنن. می فرماید لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا الا ان یبقزنی ما ابقزنی، اگر من علی با همین ذوالفقاری که در دست دارم بینی مؤمن رو بزنم قطع کنم. این تعبیر کنایه است از این که هم بزنمش هم تحقیرش کنم. چرا نمیگه دستش رو قطع کنم، بینی مؤمن رو بزنم قطع کنم؟ برای چی؟ برای این که از من بدش بیاد. ما ابقزنی، از من بدش نمیاد. ولو سبب تو دنیا به جماتها للمنافق ان یحبنی ما احبنی، برعکس اگه تمام مال دنیا رو جمع کنم پای یک منافق بریزم که از من خوشش بیاد، خوشش نمیاد. چرا؟ و ذالک لمن قضی و قد انقضا علی لسان النبی الامی، اینی که من علی دارم میگم مؤمن رو تیکه تیکش کنم از من بدش نمیاد و منافق رو دنیا دنیا طلا بهش بدم خوشش نمیاد، حرف من نیست. اول در لوح محفوظ حکم قطعی الهی شد لمن قضیه، بعد بر زبان پیامبر امی جاری شد که چی؟ یا علی لا یبغضک مؤمنون ولا یحبک منافقون، تا ابد هیچ منافقی نمیتونه از تو خوشش بیاد و هیچ مؤمنی از تو بدش نمیاد. از این هزار مفهوم میشه گرفت کسی که سر سوزنی محبت علی رو داره، این میتونه تو دایره اهل ایمان وارد بشه. و اگر کسی سر سوزنی بغض علی داشته باشه دیگه نباید کاریش داشته باشیم. و الحمدلله رب العالمین، جهان بشری امروز که 8 میلیارد عضو خانواده داره، یقیناً بالای 90% فقط کافیه بوی عطر علی بهشون برسه تا شیفته شن. از جورج جرداق مسیحی ببینید تا اون زن آلمانی، اون زن اروپایی مسیحی که بعد از این همه درس و بحث و مقاله و چه وقتی رسید به نهج البلاغه وصیت کرد وقتی از دنیا رفتم روی سنگ قبر من فقط یک جمله از حکمت‌های علی رو بنویسید. کنایه از این که هر چی گفتیم و نوشتیم و خوندیم به درد نمیخورد. و اون حکمت رو رو سنگ قبر این زن دانشمند مسیحی اروپایی به زبان عربی نوشتن که الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم همه در خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن. دنیا رو گرفته. بنده در امریکا دعوت شدم به یک کلیسایی در شیکاگو. روز قبلش عصری من وقت داشتم رو جی پی اس مراکز اسلامی رو سرچ کردم، دیدم یه مرکز اسلامی چون مکان ندارن، امکانات ندارن، چهارشنبه میرن یه کلیسا رو اجاره میکنن برنامه‌شون اجرا میکنن. پا شدم رفتم اونجا، سری زدم و خوششون اومد و نماز و سخنرانی و این حرفا. منم هر جای دنیا برم یه نهج واقع فقط دستم میبرم، فقط هر جا برم. نشستیم براشون از نهج واقع گفتیم و به حال ملیت‌های مختلف بودن، لبنانی بود، عراقی بود، اروپایی بود، ایرانی بود، از نهج واقع یکم با هم خوندیم و تمام. شب اومدیم بخوابیم، همراه ما گفتش که کشیش بزرگ شیکاگو زنگ زده با شما کار داره. ما موقع خوابمونو گفتم که بگو برای صبح غسل تعمید ما رو بذارم برای سوال زود ما رو میخواد مسیح کن. گفتم از خربازی در آدم محترمیه. خلاصه هلو آواریو با هم شوکم به حرف زدن و گفت بیش از شما دعوت کنم فردا شب، یعنی شب جمعه، بیاین کلیسای ما این کتابی که امروز فلانجا خوندی برای ما بخونی. گفتم اولا شما من از کجا میشناسین؟ بعدم مگه شما شب جمعه برنامه دارین؟ حاج مهدی سلحشور من بولا شب جمعه برنامه دار. گفتش که امروز شما یه کلیسایی رفته بودید، یه کتابی دستتون بود، برای مردم مسلمان از این خوندید. وقتی جلسه اونا تمام شد و رفتن بیرون، مسئول این کلیسا دوست منه به من زنگ زد با گریه و ذوق و شوق، میگفت من نمیدونم چی بود ولی یه روحانی اومد و برای اینا یه کتابی میخون از کلام مسیح قشنگتر بود، بیا برای ما بخون. گفتم شب جمعه؟ گفت ما میخواستیم بذاریم یک شنبه. گفتن شما جمعه از اینجا میری، حیف اون اومد. من مردم رو جمع میکنم، مستحضر باشید اگه به شما تهمت زدن که هیئتشون شام میدن، در امریکا کافیه شما یه ساندویچ بدی 2000 نفر جمع میشن تو سالن حرفتو گوش بدن، خیالت راحت باشه، آزنده تر از اونا پیدا نمی کن. رفتیم فردا دیدیم چه جمعیتی جمع کرد و خودش هم مؤدب 2-3 دقیقه فقط ما رو معرفی کرد و نشست. ما این کتاب باز کردیم، نگفتیم مال کیه، دینش کیه، زنده است، رفته است. از بعضی از بخش های نهج البلاغه مولا علی علیه السلام که میدونستم با ذائقه مسیحی ها آشناتره خوندم، مثلا این فراز از نامه 31 نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام به پسر بزرگوارشون امام مجتبی می نویسن: ای پسرم، نفس خود را میزان میان خود و مردم قرار بده، پس آنچه را برای خود دوست داری برای دیگران هم بپسند و آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند. ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم کنند، نیکوکار باش آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند الاخر. و چند جایی از نامه خطبه اینا رو خوندیم و کم کم این آقا شروع کرد به گریه کردن، جمعیت شروع کردن به اشک ریختن از ذوق این کلام. و من خوب که تنور داغ شد گفتم این کتاب ما نیست، راستش این کتاب بین المللیه، مال ما و شما و همه عالمه. شخصی این کتاب رو نوشته به اسم علی ابن ابی طالب که شما در انجیلتون بهش میگید ایلیا. این همون ایلیایی است که شما اینو توش خوندید، اینو تو سفر فلان درمش گفتید، این کتاب اوست. اینجوری میتونید بخونید، اینجوری بخونید. به اینا شروع کردیم گفتن. حالا جالب، ما دیدیم موقعیت مناسبه، گفتم که اتفاقا ما یه دعا هم از این آقا داریم، همین شب جمعه ما میخونیم، میخواید با هم بخونیم؟ گفتم این دعا رو این امام از خضر نبی استاد موسی کلیم گرفته، داده به یکی از شاگردانش به اسم کمیل ابن زیاد. ما دو فراز از این دعا رو برای اینا خوندیم، مثل روزخانی شما مردم زجه می زدن. چرا ما نمی فهمیم قدر این سرمایه ها رو؟ اون دو فراز دعای کمل این بود: یک، الهی کم من سنائن جمیل لستو اهلا لهو نشرته. چقدر از من تعریف های زیبا تو زبان مردم پخش کرد در حالی که من اصلا نداشتم این خوبی ها رو. دو، الهی و ربی حبنی صبر تو علا حر نارک فکیف اصبر علا فراقک. خدایا گیرم قیامت علی بر آتش جهنمت صبر کنه، دوری تو رو چی کار کنیم؟ اینا رو میخوندن برای مسیحی‌ها و زار بیزدن. به قول خواجه عبدالله انصاری گفت: الهی چون آتش فراق داشتی، پس به آتش دوزخ چه کار داشتی؟ غرضم این بود که از اون منطقه بگیرید تا کشورهای دیگری که خب توفیق شد و رفتیم و داریم کار میکنیم و تا افغانستان پر از حادثه و چه که تمام شهرهایی که ما رفتیم، کابل، هرات، مزار شریف، کجا کجا، اهل سنت مولوی هاشون پای نهج القمدان. من در نماز جمعه کابل که خدمتشون رسیدیم و دیدم امام جمعه شون هم چقدر قشنگ داره انقلابی حرف میزنه، بعد نوبت ما شد و یه صحبتی کردیم، به خود مولویه گفتم که سرتون رو بالا بگیرید که خلیفه رسول خدا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هم نظرن هم عملن بزرگترین منادی وحدت در تاریخ است و احدی به پای او نمیرسه. بعد خطبه 27 نهج البلاغه رو تو روش باز کردم، گفتم چه کسی مثل علی رو پیدا میکنی که در مورد وحدت این حرف ها رو زده باشه. حضرت اونجا این فرمود سیه لکوفیه سنفان، در آینده نزدیک دو گروه به خاطر من به جهنم میرن و هلاک میشن، یک محب مفرط، اول دوست افراطی من که این محبت افراطی یذهب به الحب الی غیر الحق، او رو به باطل میکشونه، میره جهنم، میره جهنم. دوم مبغض و مفرط، بعد میگن علیکم به سواد الاعظم، بچسبید به جمعیت های بیشتر، ایاکم والفرقه، به شدت از تفرقه بپرهیزید، چون گروهی که از امت جدا بشن طعمه شیطانن، همچنان که گوسفندی که از گله جدا شد طعمه گرگ است. بعد این جمله رو براش گفتم، اینو خدا وکیلی نباید بر سر در دانشگاه هاتون بزنید، بر سر در نماز جمعه هاتون بزنید، که علی علیه السلام میفرماید الا من دعا الی هذا الشعار، آگاه باشید هر کس شما را دعوت به شعار تفرقه کرد، فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذا، بکشیدش حتی اگر زیر عمامه علی باشه، چه برسه به عمامه های انگلیسی. کسی شما را دعوت به تفرقه کرد، بکشیدش حتی اگر زیر عمامه علی بود. اینقدر ذوق زده شد، کتاب رو ندیده بود انگار، بهش هدیه دادیم و برای خود مولوی ها جدا جلسه را انداختیم. من عرضم اینه، اگر یه همچین سرمایه وحدت آفرین، یه همچین سرمایه ایجاد یک انسجام درونی و بعد بیرونی بین میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان دست ماست، چرا داخل هیئت خود ما این اتفاق نمیفته؟ چرا هیئت امام حسین رو که نمیشه فیلتر کرد؟ بذار همه تیپا، همه سلیقه‌ها بیان، اما همین جوری با اختلاف سلیقه و تیپ نمونن. ما تنها چیزی که پیدا کردیم میتونه این اختلاف‌ها رو به یگانگی و انسجام تبدیل کنه، حب به علی ابن ابی طالب، و این حب تا پای معرفت نیاد از دریچه این کتاب، حتی ممکن از توش سیه لکوفی سنفان در بیاد، محب افراطی که به خاطر حب به علی به جهنم خواهد رفت. پس بیارید جهتش بدید. اگر از من خوشش نمیاد، از علی ابن ابی طالب خوشش میاد. اگر حوصله 80 جلد آثار شهید مطهر نداره، یک جلد نهج البلاغه که حوصله داره. خیلی حرف داریم پشتش، من تا 40 دقیقه وقت دارم، نمیخوام تعدی کنم از این وقت، و الا براتون توضیح بدادم. هیچ وقت فکر کردید خدایی که از یک طرف فرمود اگر تمام جن و انس و ملک نویسنده، درختا قلم، آب دریاها مرکب بشن که کلمات پروردگار شما رو بنویسن، نمیتونن بنویسن، پس چرا همه رو تو یه جلد قرآن جمع کرده؟ اگه سه جلد میشد من و تو هم نمیخوندیمش. یک جلد کتاب دست گرفتیم، داریم میدیم دست همه ملت. چجوری؟ دوباره مراجعه کردیم به قرآن، که حالا ما آدمش رو پیدا کردیم، امیرالمومنین علیه السلام، که خودت تو قرآنت داری میگی علی، پیامبرم میگه انا مدینت العلم ولی علیون باباها، اگه از علی نیای به مام نمیرسی. خودشم بر خطبه 175 نهج البلاغه میفرماد به خدا سوگند اگر بخواهم هر کدام از شما را از آغاز و پایان کارش و از تمام شؤون زندگیش آگاه میسازم، اما از آن میترسم که با این گونه خبرها به رسول خدا کافر شوید. بگید علی خداست، من بخوام میتونم همه چی رو بگم. بعد شروع میکنن نکاتی میگن، میفهمد به خدا قسم جز به راستی سخن نمیگویم، پیامبر خدا همه اطلاعات را به من سپرده است و از محل هلاکت آن کس که هلاک میشود و جای نجات آن کس که نجات مییابد و پایان این حکومت همه را به من خبر داده است. زمین و زمان خدا و پیغمبر و علی دارن میگن هر جا بری خبری نیست چون تو سینه علی ابن ابی طالب. خب اگر ما بتونیم با سرمایه محبت مادرزادی که داریم بکشونیم همه رو این سمت و با این کتاب نورانی عمق بدیم، تو این عمق دادن اختلاف فهم‌ها، اختلاف سلیقه‌ها رو بشوره امیرالمومنین بذاری کنار، ما به یک جمعیت چند صد میلیونی تبدیل خواهیم شد که در عین حالی که هر هیئتی استقلال خودش داره، یک اتصال مبنایی به بقیه عالم هم داره، اونم نهج البلاغه است و مولا علی علیه السلام. رفتیم سراغ قرآن که حالا اینو چجوری ما پیدا کردیم به لطف خدا، قرآن نهج البلاغه است و امیرالمومنین، چجوری جهانیش بکنیم؟ قرآن به ما گفت آقای مهدوی برای اینکه هر گفتمانی رو بتونی جهانی بکنی دو تا راهبرد بیشتر لازم نیست، یک در حوزه محتوا، دو در حوزه اجرا. در حوزه محتوا کتابتون رو آسون کنید. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو آسون کردیم تا احدی در هیچ زمانی با هیچ سطح سوادی نگه ما دوست داشتیم بریم از اسلام خبر بگیریم ولی قرآنش خیلی سخت بود، ما آسون کردیم، تو هم برو آسون کن. دو در حوزه پیشبری و اجرا ارزان سازی. به همه رسولانش فرموده در قرآن رفتید سراغ مردم چون میخواید گفتمان توحید رو حاکم بکنید، سپر مردم بندازید. چیه؟ میترسن کار فرهنگی هزینه بر باشه. بگید و ما اسألکم علیه من اجرن، ما سر سوزنی از شما مزد میخوایم، مجانی مجانی کار میکنیم. ما این کتابو دست گرفتیم به لطف امیرالمومنین علیه الصلوات و السلام، اول آسونش کردیم، به همه عالم آدم گفتیم شما با این شش نکته‌ای که میگیم به راحتی میتونید بدون شرح و تفسیر و استاد نهج البلاغه بخونید. اون شش نکته عبارت است از این که یک، ترجمه بخونید عربیش لازم نیست، در ایران فارسی، در پاکستان اردو، در کجا انگلیسی. دو، در ایران ما 74 ترجمه‌شو بررسی کردیم، ساده ترین ترجمهش مال مرحوم محمد دشتی است، خدا رحمتش کنه. یه درصدی خطا داره، به لطف خدا یه تیم خوب نشستیم داریم دونه به دونه اصلاح میکنیم. حکمت ها کامل تموم شده، نامه هم از هفته قبل شروع کردیم. سه، به مردمی که میگن حال ندارن کتاب بخونن، وقت ندارن، گفتیم بین 5 الی 10 دقیقه در شبان روز کافیه. چهار، به مردم گفتیم این کتابو از اول نخونید، اول خطبه هاست، بعد نامه هاست، بعد حکمت هاست، شما از حکمت ها شروع کنید، جملات کوتاه متنوع و کاربردی. دو دور حکمت ها رو از اول تا آخر شمرده شمرده فارسی میخونن میرن جلو. تمام که شد نامه ها رو شروع میکنن، اما نامه ها رو از آخر به اول میخونن چون کوتاه تر و آسان تره. نامه ها که تمام شد خطبه ها را مثل نامه ها از آخر به اول میخونن چون خطبه های آخر بسیار ساده تر و کوتاه تر. پنج، به مردم گفتیم در این گام اول که باید چند دوری فعلا ترجمه بخونید، ضرورتی نداره حفظ و یادداشت کنید، فقط بخونید. برادرای عزیز، این طلبه ضعیف نزدیک 4 ساله در صدا و سیما، در حرم امام رضا، در حیاط، در دانشگاه، در داخل، در خارج، هر سخنرانی کردن در هر موضوعی بوده، از یادواره شهدا تا اسلامی سازی علوم انسانی، از غیر نهج البلاغه نبوده، ولی خدا شاهده 1 دقیقه وقت برای حفظ کردن نهج البلاغه نذاشتم، حتی همین عبارات که امروز از حفظ خوندم من وقت نذاشتم. بخونین، انس بگیرین. و ششم، این نکته به مردم گفتیم شما تو دور اول هر جاشم متوجه نشدید فعلا رد شید. همه اینا رو هم تبیین علمی کردیم، کتابش هم داره چاپ میشه انشالله. با این روش آسان سازی کردیم، گفتیم شبی 10 دقیقه خودت با زن و بچه دور هم بشین، هر کیم یه کتاب نهج البلاغه دستش، پسرت یه دونه حکمت بخونه تشویقش کن، دخترت خانومت شد 10 دقیقه شد جمع کنیم بذارین کنار، یا لااقل خودت روزی 10 دقیقه اینو میخونی. ارزان سازی کردیم از این جهت که گفتیم هر آقا و خانومی در هر جای ایران 10 نفر آدمو جمع کنه برای هر مناسبتی با هر تیپ و سر و وضعی، ما میایم مجانی جلسه اولشو براش راه میندازیم. یعنی یه سخنرانی انگیزی متناسب با شخصیتشون، سطح سوادشون، موقعیتشون، مناسبت میکنیم، همه رو به نقطه جوش میرسونیم، روش هم یاد میدیم، کتابم دستشون، یا علی شروع کنن به خوندن، از اون لحظه به بعد هم جلسه شون رو پشتیبانی میکنیم. و کردیم تا امروز خود حقیر فقیر دست و پاگیر قریب 4000 جلسه فقط را انداختم تو ایران تازه. جمعیت زیادی از خواهران برادران یکی یکی جذب شدن و الان ما چند صد نفر زن و مرد داریم در ایران که خودشون میرن تبیین میکنن، جلسه رو میندازن، تبیین میکنن، جلسه رو میندازن. چند تاشون الان دم در میز نهج وقار دارن اداره میکنن. امروز فقط ما در مشهد مقدس یک زن و شوهر داریم که تنهایی 7000 نفر رو نهج وقار خون کرد. و الان ما در ایام قدیر که همایش نهج وقار را میفته، فقط برای این خانم و کسایی که دعوت کرده یه همایش جدا گرفته باید بریم بهش سر بزنیم. اتفاق بسیار شیرینی. ما مجانی را میندازیم، اونا هم که کاری نداره، 10 نفر دورم توی خونه مسجدی هیئتی میشینن میخونن. میمون کتابش که گرون بود، این کتاب 25000 تومنه. خدا عنایت کرد و نهضت جهانی نهج وقارخوانی به مدد خیرینی که ما نمیشتاختیم خودشون اومدن داوطلب شدن، این کتابو کرد 8000 تومن. و در سر تا سر ایران هر کی هر چند تا میخواد یه شماره زنگ میزنه براش میفرستن میره کارش انجام میده. حالا در هیئت چی کار میشه کرد؟ ما در هیئت خود آقای سلحشور در قم این نمونه رو انجام دادیم. سال پیش بودم، دم کی بود. چه میکنیم؟ در هیئت عاشورایان اصفهان همین الان رسمی که ما گذاشتیم هنوز هست. در حسینی انقلاب اسلامی که قم را انداختیم هنوز هست. هر جا که خودم برم سخن، الان هیئت آقای بیوکافی در رشت، هیئت سارالو همین هست. ما 2 تا پیشنهاد داریم. 1، تبلیغ خوشگل و مرتب و جدی این نهج وقار رو شخصیت‌های اثرگذار هیئت تو بچه‌هاشون بکنن. همه یه دونه نهج وقار می‌خرن، کتابش با ما، جزوه‌اش با هر چی می‌خواد می‌فرستیم. قبل از منبر 20 دقیقه نیم ساعت آقایون دور هم، خانومام تو خانما دور هم، نهج البلاغه دستشون شروع میکنن به خوندن. این یه حکمت بخونه، اون حکمت دوم، این حکمت سوم، این حکمت چهارم و میرن جلو. منبرهای ما هم نهج البلاغه شده، یعنی الان ما منبر میریم، کل جمعیت دستشون نهج البلاغه میگیرن و ما موضوعمون رو مثلا دهه محرم سال گذشته که برای ما عوارض خاصی هم داشت، در دانشگاه اصفهان ما جریان نفوذ گفتیم از نهج البلاغه. چند هزار نفرم پای منبر نهج البلاغه دست گرفتن، هر چی گفتیم از نهج البلاغه آدرس دادیم، خوندیم، رفتیم و روز دوم سوم مسئولین محترم دانشگاه ستاد بحران علیه ما تشکیل دادن، علیه امیرالمومنین البته، ببخشید، چون رئیس دانشگاه اخیراً بالاخره همون اصلاح طلب زمانهای خاتمی شده، کار نداریم. و خلاصه از دهه محرم به این ور دیگه به لطف خدا هر جلسه بسیج انجمن اسلامی فلان تو دانشگاه اصفهان میذارن، رئیس دانشگاه اگه ما باشیم سخنانش لغو میکنه، گفت طلبه چند وقته گم شده، هر کس پیدا کرد به اولین صندوق پستی بندازتش. و برای من افتخاره که ببین به چی فشار داره میاره، ما که جز امیرالمومنین چیزی نخوندیم. در حرم حضرت رضا علیه السلام که ما توفیق سخنرانی اونجا داریم، اوایل محرم 8 روزی من منبر داشتم از نهج البلاغه. شاخصهای مدیران ارشد نظام اسلامی در نهج البلاغه میگفتیم، به لطف آقای رئیسی هم 5000 نهج البلاغه تو قفسه ها بود، جوونا بین مردم تو رواق امام پخش میکردن، ما هم آدرس میدادیم، آقا ببینید گفته ساده زیست باشه، نامه 3 رو واکن صفحه فلان، میخوندیم نامه 45 رو واکن گفته فلان، میخوندیم فقط. اومدیم بیرون یه روز از منبر، اومدیم پایین، جمعیت زیادی ریختن شماره بده. چه یه کسی که معلوم بود خیلی بهش فشار اومده گفت چرا از تریبون امام رضا داری جناحی استفاده میکنی؟ گفتم ببخشید جناحی یا سیاسی؟ گفت نه جناحی. گفتم که آخه صدای من که ضبط شد، این مردم هم که شاهدن، من نه چپشو قبول دارم نه راستشو قبول دارم. بعد یک کلمه از چپ و راست حرف نزدم. گفت نه دیگه، همین حقوقای نجومی که میگی همه میفهمن، اصلاح طلبا رو میگی دیگه. همه خندیدن، پسراش گفتن بی بریم بابا آبرومون رو بردی. گفت اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. ما چیزی نگفتیم، گفتیم امیرالمومنین علیه السلام میگه 1، مدیر در نظام اسلامی در دوره مدیریتش حق این که از مال حلالش زندگیشو توسعه بده نداره. ببینید نامه سوم چیه؟ شریح قاضی، قاضی منصوب امیرالمومنین، فقط مادر مرده رفته 80 دینار داده یه خونه اضافی خریده، علی علیه السلام صداش کرده چنان پدری از این در آورده. عثمان ابن حنیف فرماندار امیرالمومنین در بصره فقط رفته یه شام با سرمایه‌دارا خورده، نامه 45 میگه تو دروغ میگی، حزب الله هستی، دروغ میگی. نه من راست میگم. میگه مگه تو نمیگی پیرو علی هستی؟ آگاه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی میکند و از دور دانشش بهره میگیرد. تو از من پیروی میکنی؟ ادامه‌شو ببینیم. آگاه باش که امام شما به دو لقمه نان و دو لباس فرسوده اکتفا کرده. بعد میره جلو میگه به خدا قسم از دنیای شما حتی یک وجب زمین در اختیار نگرفتم. بعد تو ادعا میشه وزیر منی؟ فرماندار منی؟ استاندار منی؟ پرادو تو فروختی، پورشه خریدی، بعدم یه توبوق میکنی؟ به عثمان ابن حنیف میگه خب مردم بره تطبیق بیدن به من چه؟ چه کنم؟ بگم امیرالمومنین حرف نزنه؟ مردم میگه وقتی میگی مردم ذهنشون میره سراغ حقوقای نجومی، میفهمن منظورت اصلاح طلب است. خب من چی کار کنم؟ طرف گفت ما یه خونه سنتی داشتیم، فروختیم، رفتیم توی یه برج زندگی میکنیم. گفت چطور؟ گفت خیلی عالیه، دیگه سوسک نداره، خیلی خوبه. گفت همه چی جوره؟ گفت فقط یه مشکل داریم. چیه؟ گفت هر کی تو این مجتمع 200 واحدی هر چی گم میکنه اول میاد در واحد ما سراغش میگیره. گفت خواهی تهمت به رئیس ساختمون اعتراض کن. گفت از بدبختی همیشه هم تو واحد ما پیدا میشه. من چی کار کنم؟ میگیم حقوقای نجومی اونوری میره، میگیم فرار کردن رفتن امریکا اونوری میره، ما چی کارش کنیم؟ خب نهج البلاغه دین مردم رو اصلاح میکنه، بصیرت مردم اصلاح میکنه. پیشنهادم به شما عزیزان اینه، در تمام کشور هم به لطف خدا آدم داریم. بعضی استانها که انقدر کار پیش رفته قرارگاه داریم بدون ساختمون. اصفهان، چهارمحال بختیاری، گیلان، خراسان رضوی، قم، خیلی استانها. ما هر جا شما بگید برای هر جلسه ای از 100 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر میایم جلسه رو تبیین میکنیم، روش یاد میدیم، همه کار براتون میکنیم، بیاید تا دیر نشده مردم برین پای نهج البلاغه. به دو تا دلیل که عرضم با اینا تموم میکنم. یک، محبت امیرالمؤمنین. اگر گره نخوره با اندیشه امیرالمؤمنین یا یواش یواش مزمحل میشه یا به سرعت منحرف میشه. این امیرالمؤمنینه. من تو امریکا نشستم تو تلویزیون به بهانه نهج البلاغه که اصرار کردم بیا توضیح بده، یه جلسه روش رو توضیح دادم، یک ساعت و نیم. اینقدر تماس، گریه، زاری از امریکا، کانادا، عجب کتابیه فلان، این حاج آقا رو چرا دیر آوردین فلانه. گفتم فردا میام یه نمونه رو خودم از تو کتاب برای تو موضوعشو در میارم، پی دی اف و فلان زیرنویسم میکنیم، هر کیم نهج البلاغه داره بیاره پای تلویزیونش. چی گذاشتیم؟ گفتیم سیره عملی امیرالمومنین علیه السلام در مواجهه با دشمنان خودش. دی بهتر از این که اهل لاهیاری احمق که اونجا نشسته توهین به مقدسات اهل سنت میکنه، این قدم بهش پول میدن، اون یکی اینکی بشنوه. ما باز کردیم از نهج البلاغه برای مردم، گفتیم امیرالمومنین علیه السلام با دشمنان چجوری برخورد میکرد. ببینید در خطبه فلان گفته به یاران معاویه فحش ندید، انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بدم میاد که یار من دوش فوش بده به هر کسی. گفتن یار معاویه است. گفت نباید بگید، دعا کنید خدا اونا رو هدایت کن. ببینید فلان جا از خلیفه دوم حمایت کرده، ببینید فلان جا اینجوری که، ببینید فلان. بعد گفتیم حالا چجوری باورتون میشه طرف اسم شبکهشو به اسم اهل بیت و امام حسین میذاره و بعد بیاد به مقدسات اهل سنت توهین میکنه؟ دروغ میگه، این دستشو دست انگلیسی هست. مگه میشه کسی با علی ابن ابی طالب باشه و خلاف نظرش بره؟ مولا علی علیه السلامی که اینجوری میگه در وحدت که اگر کسی دم از تفرقه زد بکشیدش حتی اگر زیر عمامه علی باشه، مولا علی علیه السلامی که به قرآن این همه توصیه کرده و در قرآن میگه نساء پیامبر امهات شما هستن، مادرای شما هستن، بعد تو میای برای عایشه این حرفا رو میزنی؟ گفتیم و گفتیم و بالاخره تا مدتی آب ریخته بودیم تو لونه این بدبخت. بعد اونجا هم گفتیم ما البته این آقا رو میشناسیم، ما اسم نبردیم. نه، آقایی که میشینه اونجا میگه در طول تاریخ شیعه هیچ عالمی مثل من نیومده، من این آدمو میشناسمش. ایشون خودشو، پدرشو، برادرش راننده تاکسی بودن تو آمریکا. اللهیاری راننده تاکسی بود. با گفتم الان استادش، کسی که کمکش کرد رفته درس خونده اومده در لس آنجلس، خودش هم پشیمونه. باباش یه روزی میاد به یه آقای عالمی سر آمریکا میگه آقا این بچه من تو نماز یه کمی میلرزه، اشک میریزه، خب چیکارش کنم؟ این حیف راننده تاکسی بشه. خب بره راننده ماکسی بشه. نه یعنی میخوام بگم که این بره عالم بشه. خب بره بشه. گفت پول ندارم. گفت من پولشو میدم. گفت به خود من، گفت من تو لس آنجلس تو خونه طرف باش حرف زدم، گفت من به عشق این که بره طلبش آدم حسابی شه پول دادم رفت، 4 سال دیگه برگشت. گفتم چی شد؟ گفت تموم شد دیگه. گفتم چی تموم شد؟ ضرب از اون باز که تازه. گفت نه دیگه، هر چی در علم بود ما جمع کردیم. شد اللهیاری. اللهیار میشینه اونجا میگه مرحوم بهبهانی علامه هلی فلان هیچ کدوم مثل من تنها عالم بزرگ شیعه هستم تو حرم امیران تو خوابی که بمیرید. این میاد تو امریکا فرقه فرقه میکنه. با نهج البلاغه بساطش به هم ریخته بود. پیشنهاد میکنیم هیئتاتون رو پای نهج البلاغه بیارید، ما برای منبری هاتون حتی حاضریم مجزا دوره بذاریم، محتوا بذاریم، روش بدیم، سی دی بدیم، هر کاری بکنیم. جلسات نهج البلاغه خانی 20 دقیقه نیم ساعتی قبل از منبرتون راه اندازی بشه. یه پیشنهاد آخری هم به بعضی هیئت ها دادیم، نتیجه گرفتن، گفتیم بابا شما در یه شهر حداقل در یه محله در شهرتون قطبید، بیایید در طول هفته 10 تا 20 تا 100 تا جلسه خانگی نهج البلاغه خانی را میندازیم براتون، تو هر جلسه 10 نفرم که جمع بشن 100 تا جلسه برای شما تو محلتون با محوریت شما ما میایم را میندازیم، همه اینا هفته یه بارم میان تو هیئت شما، اونجا میرن مسائل معرفتی بصیرتی تربیتیشون از نهج البلاغه میگیرن، هفته یه بارم میان پای منبر و هیئت شما. شبکه داشته باشید، شبکه‌های جلسات نهج البلاغه خانی خورد خورد. خدا تو رو قسم بدیم به امیرالمومنین علیه السلام به ما توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن و ترویج نهج البلاغه رو عنایت بفرما. دو جمله از رهبر انقلاب می‌خواستم حسن ختام باشه. یک، اینا عین عبارت‌های آغاز. آقا می‌فرماید نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را باید آیین‌نامه انقلاب محسوب کرد. کتاب تدوین شده انقلاب. دو، به عزیزان ما در دانشگاه صنعتی شریف که نه طلبگی میخونن نه امام صادقی هن، فرمودن حالا فضلا و محققین برون تحقیقاتشان را بکنن، اما شما معطل فضلا نشوید، دور هم جمع بشوید و جلسه نهج البلاغه خانی داشته باشید. خوب که نهج البلاغه خواندید، نوبت به قرآن و صحیفه میرسد. به روح شهید حجاجی صلوات بفرستید.